و قاف حرف آخر عشق است، آنجا که نام کوچک من آغاز می شود. این شماره پادکست دوچار نگاهیه به زندگی قیصر امینپور. همونطور که تو قسمت قبل بهش اشاره کردم، اسم این پادکست دوچاره چون قراره به سراغ شخصیت‌هایی بریم که دوچاره یه وضعیت غیر عادی تو زندگیشون شدن. این وضعیت میتونه تراژیک، دلیرانه و یا حتی عاشقانه باشه. اون شخص هم ممکنه به سیاستش، هنرش، قلمش و یا صفتهای دیگه‌ای معروف باشه. امروز سرنوشت مردی رو دنبال می‌کنیم که تو گتوند خوزستان به دنیا اومد. می‌خواست نقاش بشه اما شاعر شد. هم برای بچه‌ها نوشت هم بزرگترها. اول از جنگ گفت و بعد رسید به انزوای شخصی. مردی که یکی از موفق‌ترین آلبوم‌های موسیقی دهه 70 رو با علیرضا افتخاری کار کرد. موفقیت این آلبوم اونقدر زیاد بود که یکی از ترانه‌هاش تو فیلم لیلای داریوش مهرجویی استفاده شد. تو این قسمت میگیم که قیصر در شعرش از سهراب سپهری و فروغ فرخزاد متاثر بود. اما ویژگی قیصر فقط شعرش نبود، بلکه شخصیتش که معلمی افتاده و سردبیری پرکار و موفق بود و زندگی کوتاهی داشت که همه این موارد ما رو علاقمند کرد که تو این قسمت ازش صحبت کنیم و دوچار زندگیش بشیم. من محمد ناظمی با دوستان و همکاران خوبم بابک جلیلوند نویسنده متن و مهدی جعفرزاده تهیه کننده این پادکست رو برای شما دوچاری ها تولید میکنیم. قیصر امینپور دوم اردیبهشت 1338 در گتوند خوزستان به دنیا آمد. اسم مادر قیصر فرنگیس بود که در 3 سالگی قیصر به علت بیماری فوت میکنه و قیصر بعد از این با پدرش مراد و نامادری که خالی خود قیصر بوده و 2 برادر، یکی تنی و یکی دیگه ناتنی، به همراه 4 خواهرش دوران کودکی رو سپری میکنه. قیصر تو شعر لحظه به زمان تولد خودش اینجور اشاره میکنه: لحظه چشم وا کردن من از نخستین نفس گریه در دومین صبح اردیبهشت 38. اردیبهشت از ماهای مورد علاقه همیشگی قیصر تو شعرهاش و نوشته هاشه. دوران کودکی قیصر با بازی‌های کودکانه بچه‌های خوزستان و شنیدن قصه‌های ساده مادر بزرگ پدری تو هوای گرم شب‌های گتوند گذشت. گتوند تو فاصله نزدیک به شوشتر و بین محدوده‌ای از کوه و رودخونه و زمین‌های حاصلخیز کشاورزی قرار داره. اینها اولین مواجهه قیصر با دنیای اطرافش بوده. قیصر قبل از رفتن به مدرسه به مکتب خونه رفت و 2 سالی با مقدمات و الفبا و بقیه درس‌های مرتبط آشنا شد. تو همون دوران کودکی مواقعی که مهمون داشتن، به ویژه تو شب‌های بلند زمستونی، تا دیر وقت برای همه فال حافظ می‌گرفتن و گاهی هم کاکا علی با همون 7 بند کهنه خودش نی می‌نواخت و گاهی هم آمورضا که در عین بی‌سوادیش خیلی از داستان‌های شاهنامه رو از حفظ داشت، برای همه شاهنامه خوانی می‌کرد. به ویژه داستان رستم و سهراب رو با صدای خوش میخوند. امینپور خیلی از یادها و خاطرهاش از دوران کودکیش رو تو شعر بالهای کودکی به تصویر کشیده. امینپور اون شبها رو اینجور به خاطر میاره: بعضی از شبها که مهمان داشتیم، گرم و روشن بود ایوان و اتاق. می نشستیم از سر شب تا سحر، فال حافظ بود و گرمای اجاق. 7 بند کهنه کاکا علی، نالهش مثل صدای آب بود. شاهنامه خانی آمورضا، داستانش رستم و سهراب بود. تو همین دوران به واسطه شاهنامه خانی ها و حافظ خانی آمورزا تا حدودی با شاهنامه و غزلیات حافظ هم آشنا میشه. قیصر تو 7 سالگی مثل خیلی از بچه ها تو گتفند وارد دبستان میشه. دوره ابتدایی اون با تغییر نظام آموزشی از 6 سال به 5 سال بود. کلاس اول و دوم رو با توجه به ضرورت شغل پدر که کارمند سازمان آب و برق دسفول بود تو دسفول گذروند. بعدش دوباره به گتفند برگشت و 3 تا 5 رو تو همون شهر سپری کرد. قیصر از کودکی شیفته نقاشی بود و برای این علاقه تلاش‌های زیادی انجام می‌داد. به خصوص از کلاس 4 ابتدایی به بعد حتی تو مسابقات مدرسه و سطح شهرستان و استان هم شرکت کرد و گاهی هم رتبه‌هایی به دست آورد. برای همین نقاشی‌ها چند باری هم رهسپار اردو از جمله شهر رامسر شد. قیصر در زمینه نقاشی بدون اینکه دوره‌ای یا کلاسی رو گذرونده باشه مدام رنگ و بوم به دست بود و موفقیت‌هایی رو هم به دست می آورد. تصویری که از خودش در آینده داشت یه قیصر نقاش بود، نه قیصر شاعر. خودش در جایی میگه در دوران دبستان معلمش سر کلاس مچ اون رو موقعی نقاشی کردن میگیره و قیصر رو تنبیه میکنه و بهش میگه تو درست خوبه، فقط حیف که خودت رو مشغول این کارها میکنی. گفته ای که نتیجه عکس میده و همین حرف معلمش باعث میشه قیصر خیلی بیشتر به نقاشی بپردازه و تصمیمش برای نقاش شدن جدی تر میشه. قیصر به کارهای هنری دیگه هم علاقه داشت. عموی اون کاکا علی که نوح خان بود گاهی هم شعر نوح رو خودش میگفت از قیصر میخواست تا اونها رو با خط خوش بنویسه. قیصر با همون سواد کودکانش کلمات یا مصرعهای دیگه‌ای برای اشعار عامو پیشنهاد میکرد و یواش یواش داشت در زمینه شعر گفتن هم خودی نشون میداد. دوران نوجوانی قیصر تو گتفند که فضای روستایی داشت گذشت. بیشتر مردم اونجا با تفاوت‌های در لهجه و کمی هم در آداب و رسوم دنیایی رنگی برای قیصر ساخته بودن. اونجا بیشتر از ایل بختیاری بودن. این هم برای قیصر تجربه‌ای بود از رنگ‌ها و مزه‌ها تو دوران نوجوانیش. قیصر هم در کار کشاورزی و هم در کشت و برداشت گندم و جو و ذخیره بارهای کاه در انبار از سر شب تا سحر کمک می‌کرد و گاهی هم گوسفندها و گاوها رو با کمک چوپان به چرا می‌برد. تو همین دوران بعد از کمک به خانواده با همسن و سالای خودش بازی‌های کودکانه‌ای می‌کرد، مثل توپ آتشی و دوزبازی که تو شعرهاش گاهی به این دوران اشاره می‌کنه. قیصر دوره تحصیلی راهنمایی که حد فاصله سال‌های 1350 تا 1353 بود رو تو مدرسه 9 آبان دسفول گذروند. اون این دوره به جز توجه به درس‌های خودش به کار روزنامه دیواری و خوشنویسی و به ویژه نقاشی علاقه زیادی نشون میداد. جلوتر میگم که این علاقه ها چطور تبدیل میشه به سروش نوجوان، یکی از موفق‌ترین مجله‌های ایران. در دوران راهنمایی و دبیرستان قیصر تو بیشتر مسابقات و فعالیت‌های هنری مثل تئاتر، گریم، خوشنویسی، داستان نویسی و روزنامه نگاری شرکت میکرد. اون تو دوران نوجوانی بعضی وقتا به همراه دوستان یا عمو و دایی خودش به سینما میرفت. همین دوران بود که کتاب‌های شریعتی رو خونده بود و گاهی نوارهایی از اون رو به دست می آورد و با جون و دل بهش گوش میداد، که همین اتفاق باعث شد شریعتی مهمترین چهره‌ای بشه که قیصر تحت تأثیرش قرار میگیره. قیصر سال 57 دیپلم میگیره و تو همون ایام با معلم ادبیاتش آقای کاظمینی رابطه خیلی دوستانه برقرار میکنه و به واسطه تشویق‌های اون بیشتر وقتش رو صرف ادبیات فارسی و آینه نگارش میکنه و دوره انشانویسی‌های قیصر به پختگی میرسه. قیصر با آقای کاظمینی روزهای جمعه به باغ یا محلی برای تفریح و اردو میرفتن و اونجا درباره هنر و ادبیات با هم صحبت میکردن. سالهای آخر دبیرستان قیصر همزمان با سالهای شروع التهاب انقلاب 57 بود و اخبارهای متفاوتی به گوشش می رسید. اینجا همون جاییه که قیصر دچار یه خلأ هنری میشه و احساس میکنه که نقاشی به تنهایی نمیتونه زبان گویایی برای بیان حس و اندیشه و عواطفش باشه و رفته رفته برای اون شعر نسبت به نقاشی اهمیت بیشتری پیدا میکنه. تو همین زمانه که با همکاری دوستانش روزنامه زیرزمینی به نام حدید تهیه و منتشر میکنه و با موتورسیکلت بین مردم پخش میکنه که کار طراحی و نقاشی و شعر و همینطور نوشتن همه سرمقاله ها با قیصر بود. یکی از کارهای جالب قیصر و دوستاش در اون مدت این بود که سال 1357 اسم بعضی از خیابونها و کوچه های اطراف محله خودشون رو در دسفول تغییر می دادن و با خط خودشون اسم جدیدی روی اونها می زاشتن. بعدها اسم خیلی از این کوچه ها همونی موند که قیصر و دوستانش تغییر داده بودن. اسمهایی که گذاشته بودن خیلی تحت تأثیر گفته های شریعتی بود. مثلا قیصر اسم محله خودشون رو به سلمان فارسی تغییر داد و اسم کوچه رو به سار. قیصر حدود 2 ماه مونده به کنکور تازه شروع کرد به درس خوندن. برای کنکور سال 1357 کتاب‌های مربوط به کنکور و تست رو از دوستهاش امانت گرفت. به تهران اومد و تو کنکور شرکت کرد. یکی از هدف‌های قیصر این بود که هم در تهران درس بخونه و هم بتونه تو فعالیت‌های سیاسی شرکت کنه. با توجه به رتبه قیصر نتونست تو رشته پزشکی قبول بشه و برای رشته دامپزشکی رتبه آورد و مهر ماه 1357 وارد دانشگاه تهران شد. دوره‌ای که فعالیت‌های سیاسی و کشمکش‌های اجتماعی تو دانشگاه و سطح شهر زیاد شده بود و همیشه ماجرایی وجود داشت. قیصر با اینکه تو رشته دامپزشکی قبول شده بود به خاطر علاقه و اینکه دوستاش تو رشته پزشکی بودن بیشتر تو کلاس‌های اونها شرکت می‌کرد تا کلاس‌های رشته خودش. اون که به رشته دامپزشکی علاقه زیادی نداشت بعد از 1 سال انصراف میده و عطای دامپزشکی رو به لقاش میبخشه. خودش در این باره میگه دامپزشکی هم به نظر خانواده ما رشته خوبی بود، ولی خودم که رفتم دیدم همان مشکلات پزشکی را دارد، همان کتابها را باید بخوانیم، با این تفاوت که به ما نمیگویند دکتر آدم، میگویند دکتر دام. یه جای دیگه قیصر تو خاطراتش از دوران دانشجویی در رشته دامپزشکی میگه پس از تشریح حیوانات مختلف، آنگاه که نوبت به کبوتر رسید دیگر تاب نیاوردم و عطای دامپزشکی را به لقایش بخشیدم. قیصر دوباره تو کنکور شرکت میکنه و این بار تو رشته علوم اجتماعی گرایش جمعیت شناسی دانشگاه تهران قبول میشه و از مهر ماه 1358 تو این رشته مشغول به تحصیل میشه. دلیل اصلی انتخاب این رشته به خاطر علاقه قیصر به دکتر شریعتی و اندیشه هاش بوده. اما اینها برای قیصر کافی نبود. با تشویق دوستانش از جمله دکتر شفیعی کتکنی تصمیم گرفت تا دوباره تغییر رشته بده و این بار تو رشته زبان و ادبیات فارسی ادامه تحصیل بده. با اینکه مسئولان موافقت نمی‌کردن و قیصر حدود 2 ترم به صورت مشترک چند واحد از رشته علوم اجتماعی و چند واحد از رشته زبان و ادبیات فارسی رو گذروند، اما بالاخره تونست موافقت دانشگاه رو بگیره و بدون کنکور تو رشته زبان و ادبیات فارسی ادامه تحصیل بده. قیصر خیلی وقتها قبل از اینکه وارد دانشگاه ادبیات بشه سر کلاس‌های مثنوی و حافظ شفیعی کتکنی و کلاس معاصر اخوان ثالث حاضر می‌شد. سال 1363 رسماً وارد دانشگاه ادبیات شد و سال 1366 دوره کارشناسی رشته زبان و ادبیات فارسی رو تموم کرد. سال 1369 هم از پایان نامش با عنوان فرهنگ نوا در لغات ترکیبات و تعبیرات دیوان ازرقی با راهنمایی دکتر اسماعیل حاکمی دفاع کرد. همین سال در مقطع دکتری زبان و ادبیات فارسی هم قبول شد و بالاخره با راهنمایی دکتر شفیع کتکنی سال 1376 از رسالش با عنوان سنت و نوآوری در شعر معاصر دفاع کرد و موفق به اخذ مدرک دکترا شد. جلسه دفاعی قیصر جلسه پرهیاهویی بود. اینجا که تصویر نمیشه نشون داد، ولی خودتون تصور کنید که استقبال به حدی بوده که سالن 700 نفری دانشگاه پر شده و حتی یه عده هم ایستاده جلسه رو دنبال میکردن و بعضیا هم روی زمین نشسته بودن. دکتر شفیعی کتکنی روز دفاع رساله امینپور گفت این پایان نامه از زمان دکتر معین تا به حال مهمترین پایان نامه دکترا در این دانشگاه بوده. قیصر هم با ظرافت خودش گفته البته بعد از صور خیال در شعر فارسی که کار خود استاده. حتما میدونید که صور خیال یکی از کتابهای مهم خود دکتر شفیعی کتکنیه که هنوز هم بعد از سالها از منابع مهم کتابهای دانشگاهی و ادبیاتیه. امینپور بین سالهای 1360 تا 1362 تو مدرسه راهنمایی مجاهدین که تو محله مولوی نزدیک میدون راهن تهرانه معلم درسهایی مثل ادبیات، علوم اجتماعی، دینی، قرآن و انشا بود. اینجا همون علاقه های دوران کودکی و جوانیش رو میتونید ببینید که بعدها میشه یکی از مجله های خوب کودک و نوجوان زمانه خودش. سال 67 هم بنا به پیشنهاد دکتر فاطمه راکعی تو دانشگاه الزهرا مشغول به تدریس شد که تا سال 77 این همکاری ادامه داشت. قیصر تو دانشگاه الزهرا رشته مورد علاقه خودش یعنی ادبیات فارسی رو تدریس می‌کرد که نه تنها دانشجوهای ادبیات سر کلاسش حاضر می‌شدن، بلکه دانشجوهای رشته‌های دیگه هم از فرصت استفاده می‌کردن و به کلاسش می‌اومدن تا با ادبیات حظ کنن. سال 1378 که به دلیلی که در ادامه این پادکست راجع بهش صحبت میکنم دیگه مجال و توانی براش نمیمونه تا تدریس تو دانشگاه الزهرا رو ادامه بده. در نتیجه با پیشنهاد دکتر شفیعی کتکنی به عضویت هیئت علمی دانشگاه تهران در میاد و از اینجا به بعد فقط به تدریس تو دانشگاه تهران بسنده میکنه. تو دانشگاه تهران بیشتر ادبیات معاصر، نقد ادبی، آیین نگارش، عروض و قافیه، رودکی و منوچهری رو درس میداد و بعضی وقتها هم اگر ضرورتی ایجاد میشد دوره‌های مختلف ادبی رو برای دانشجوها تدریس میکرد. کلاس‌های درس قیصر همیشه شلوغ بود. بیشتر دانشجوها دوست داشتن پایان نامه‌هاشون رو با قیصر بردارن. یکی از دوره‌های معروف تدریس قیصر که بعد از ظهر یک شنبه ها تو دانشگاه تهران برگزار می‌شد، ادبیات معاصر بود و تعداد زیادی از علاقمندان در اون شرکت می‌کردند. این همون کلاسیه که سالها قبل اخوان سالس تدریسش رو بر عهده داشت و خود قیصر شاگرد همین کلاس بود. یه خاطره جالب از قیصر بگم که استاد خیلی ممتازی بود، چه از لحاظ علمی چه اخلاقی. معروفه که یه روز سر جلسه امتحان یه دانشجویی که دچار معلولیت بوده و اون روز هم خیلی رو فرم نبود، برای امتحان از استرس نمیتونسته خودکارش رو خوب تو دستاش بگیره و دانشجوی کنار دستیش سعی میکنه بهش کمک کنه. به قیصر میگه این درساش رو خوب خونده، فقط امروز خیلی استرس داره، گناه داره بیفته این درس رو. قیصر هم بدون اینکه چیزی بگه به بهانه سیگار از کلاس میاد بیرون تا اون دانشجو به همکلاسیش کمک کنه برای جواب امتحانش. همونطور که اول پادکست گفتم، قیصر از دوران جوونی و حتی نوجوونی به فعالیت‌های مطبوعاتی خیلی علاقه داشت. همین تجربه‌های اون دوران باعث شد تو دهه 60 فعالیت‌های مطبوعاتیش رو متمرکزتر و جدیتر پیگیری کنه. این شوق ثمرش میشه هفته‌نامه سروش که قیصر به عنوان دبیر شعر اونجا فعالیت می‌کرد. تو این هفته نامه هر چیزی که به شعر مربوط می شد از زیر دست قیصر باید می گذشت و اثرهایی که کیفیت لازم رو داشتن تو مجله چاپ می شدن. این فعالیت تو حوزه هنری و هم سروش نوجوان بود که جا داره همینجا بهش اشاره کنم. قیصر تو سالهای 1357 و 1358 با طاهره صفارزاده، علی موسوی گرمارودی، مصطفی رخصفت، محسن سلیمانی و محسن مخملباف و یه عده دیگه تو دفتر نهضت اسلامی در زمینه‌های داستان و نمایش و شعر همکاری می‌کردند. همین گروه سال 1360 بنیانگذار حوزه اندیشه و هنر اسلامی میشن. این گروه به تبعیت از حوزه علمیه دنبال تأسیس کردن حوزه‌ای هنری بودن، که البته بعدتر این حوزه زیر مجموعه سازمان تبلیغات اسلامی شد و اسمش هم به حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی تغییر پیدا کرد. این نکته رو لازمه بگم که این گروه با رویکرد مذهبی و علایق مذهبی مشترک بود که کنار هم جمع شدن. حتی در زمینه شعر نکته اشتراکشون این بود که شعر نو و سپید یا قالب‌های شعری رایج که تو سیطره روشنفکرها و به خصوص اندیشمندان چپگرای اون سالها بود رو بشکنن و برای اولین بار در قالب شعرهای نو نیمایی شعر مذهبی بگن، که خود قیصر همونطور که گفتم تحت تأثیر شعرهای سهراب سپهری و فروغ فرخزاد شروع به شعر گفتن در قالب‌های آزادتر میکنه. اگر خاطرتون هم باشه گفتم که قیصر تو دانشگاه تهران سر کلاس‌های مهدی اخوان ثالث میرفته و خیلی این کلاس دانشگاه براش مهم و تأثیرگذار بوده. جلسات اولیه این گروه تو شروع کارشون در دفتر نهضت تو خیابون فلسطین برگزار میشد و بعدتر به خیابون سمیه انتقال پیدا کرد که هنوز هم تو همین خیابون به فعالیتش ادامه میده. تو حوزه امینپور و دوستاش فعالیت‌های در زمینه نقاشی، پوسترسازی، تئاتر، شعر و داستان و این نوع کارها رو انجام می‌دادن و اون آثاری که می‌شد در قالب جنگ‌های سوره یا جنگ بچه‌های مسجد به چاپ می‌رسید. اوایل هر دو ماه یک بار، اما بعدها ماهیانه منتشر می‌شد که اکثراً هم به صورت کتاب بود. تو حوزه هنری معمولاً هنرمندان و نویسندگان و شاعران علاوه بر کارها و وظایف اداری که داشتن، روزهای پنجشنبه برای برگزاری جلسات شعر دور هم جمع می‌شدند و تو روزهای دیگه هم جلسه‌های درباره داستان و نقاشی برگزار می‌شد. تو همین دوره بود که از بین حدود 20 نفری که تو حوزه هنری جمع شده بودند، شورای 5 نفره مرکب از قیصر امینپور، سید حسن حسینی، سهیل محمودی، محمد رضا محمدی نیکو و ساعد باقری تشکیل شده بود که شعرهایی درباره جنگ رو برای چاپ انتخاب می‌کردند. تو همین روزها امینپور و سید حسن حسینی آشنایی و رفاقتشون بیشتر و بیشتر و زمینه همکاری بیشتر براشون فراهم میشه، طوری که جلسات منظم شعر و شعرخوانی تو حوزه تشکیل میدن و شعرها و مطالبی که به دستشون میرسید رو برای چاپ و تکثیر ویرایش و گزینش میکردن. قیصر تو سالهای اول حضورش تو حوزه هنری با همراهی شاعرای دیگه‌ای مثل هراتی، حسینی، اوستا، اسرافیلی، باقری، محمودی، مشفق کاشانی، سبزواری و مردانی برای شعرخوانی به مناطق جنگی می رفتن. اینها غیر شعرخوانی برای رزمندگان شبهای داستانخوانی و قصه هم برگزار می کردن. جلسات بیشتر تو مناطق جنگی بود و حتی معروف جلسه ها تو مسجد خرمشهر زمانی برگزار می شد که شهر تو تصرف عراقی ها بود و جهان‌آرا تازه به شهادت رسیده بود. بعد از پیشنهاد اضافه شدن حوزه اندیشه و هنر اسلامی به سازمان تبلیغات اسلامی، اول خیلی ها مخالفت کردند و حتی بعد از انجام این کار از حوزه کنارگیری کردند. اما امینپور و خیلی از افراد حوزه اندیشه و هنر اسلامی با طرح شروطی، از جمله اینکه سازمان تو کارهای هنری دخالتی نداشته باشه و اونها در انتخاب آثار برای انتشار آزاد باشند و سازمان فقط از اونها حمایت مادی کنه، به کار خودشون تو حوزه ادامه میدن. اما یه مدتی که گذشت، کم کم اون شرط و شروط فراموش شد و سازمان دچار بوروکراسی های رایج شد و شکل تیپیکال اداری پیدا کرد که همین باعث شد بین بعضی از افراد حوزه با سازمان اختلاف هایی در آفرینش و انتخاب آثار هنری به وجود بیاد. درباره این اختلاف حتی بیانیه هایی از طرف این جمع تو روزنامه ها، به ویژه تو روزنامه کیهان در 15 بهمن 1366 چاپ شد. تو این بیانیه که به امضای 15 نفر از اعضای ادبیات حوزه هنری از جمله قیصر رسیده بود، تاکید شده بود که مسئولین وقت سازمان هنری هنر انقلاب و هنر اسلامی رو تو تنگناهایی قرار میدن که به مصالح هنر انقلاب نیست. قیصر بخشی از این اختلاف و علت کنارگیری و شایع اخراجش از حوزه هنری رو اینطور روایت میکنه. طوری شده بود که کم کم داشتن دخالت میکردن در اینکه چه کاری ساخته شود و چه کاری ساخته نشود، چه شعری گفته شود و چه شعری گفته نشود. این داستان چرا چاپ شد؟ آن یکی فیلم چرا آنجوری بود؟ حساسیت های آن موقع هم یک مقداری حساسیت های هنری بود بیشترش و بعدش حساسیت های سیاسی و اجتماعی. که خب ما به هر حال جوانان آرمانگرای 57 بودیم که وارد حوزه هنری شده بودیم. برای همین شاگردهای شریعتی و آل احمد بودیم و نمی توانستیم بپذیریم که یک کسی برای ما خط و نشان تعیین کند که اینجا را بگویید و اینجا را نگویید. به همین دلیل شاید اگر الان بود استکاک چندانی پیش نمی آمد. مخصوصا ما خودمان که خودجوش شروع کرده بودیم می گفتیم استقلال هنر و اندیشه اسلامی باید به طور طبیعی جوشیده از ضمیر خود هنرمند باشد، نه اینکه کسی برای آنها برنامه ریزی کند و سفارش بدهد. بسیاری از حرفهایی که ما می زدیم چون پیش از موعد و زود رس بود به عنوان روشنفکر یا غرب زده یا حالا هرچی محکوم می شد. بعدن کم کم اینها جا افتاد. قیصر همینطور دو نمونه از این اختلاف ها رو مثال میزنه. یکی این که چرا اون رباعی روح آب رو به شهید شریعتی که سبقه روشنفکری داره تقدیم کرده و یکی دیگه این که چرا مخمل باف تو اون دوره فیلم نوبت عاشقی رو ساخت و از دیدگاه اونا به نوعی مروج هوس و کامرانی و این مسائل شده. تو همین دور است که قیصر برای دفاع از مخمل باف و اعتراض به این خردگیری ها شعر نامه‌ای برای تو رو میگه. شعر با این ابیات شروع میشه: وسعتی به قدر جای ما دو تن، گر زمین دهد زمان نمیدهد. فرصتی برای دوست داشتن، نوبتی به عاشقان نمیدهد. البته حوزه هنری هم این بیانیه ها رو بی جواب نمیذاره. اون موقع آقای حجت الاسلام محمد علی زم رئیس وقت حوزه هنری بود که بیانیه رو تو روزنامه ها از جمله تو روزنامه کیهان در 28 بهمن 1366 منتشر میکنه. تو این بیانیه ضمن اشاره به سابقه و هدف شکلگیری حوزه هنری این طور نوشته شد که گرایش های خطی و گروهی و انحصار طلبی های صنفی بزرگترین مانع در مقابل یک حرکت سالم و صحیح تبلیغی می باشد و هیچ چیز به اندازه این گونه گرایش های انحرافی استقلال تبلیغات و هنر اندیشه را به مخاطره نمی افکند. مدیریت حوزه هنری بر مبنای اعتقاد فوق همواره بران بوده است که فضای حوزه را از تمایلات خطی، مرزبندی ها و عصبیت های گروهی و نیز برخوردهای مقطعی با جریانات سیاسی روز پاکیزه و مبرا نگاه دارد و برای هنرمندان و هنردوستان محیطی فراهم آورد که دور از هیاهو و قیل و قال خطبازان و سیاست زدگان به خلاقیت‌های اصیل هنری و ادبی بپردازند. این شکل از تنش‌ها و اختلاف‌ها زمینه‌های جدایی و اخراج قیصر و حدود 12 نفر دیگه از حوزه هنری را فراهم کرد. قیصر که قبل از این دبیر شعر هفته‌نامه سروش هم بود، به اتفاق یه عده دیگه به مؤسسه سروش کوچ کردند و نشریه سروش نوجوان رو راه اندازی کردند. بعضی از افراد هم به کیهان فرهنگی و تعدادی هم به صدا و سیما رفتن و بعضی هم ترجیح دادن بعد از این دیگه مستقل کار کنن. حالا برسیم به دوره سروش نوجوان. قیصر و گروهی که تصمیم به خروج از حوزه هنری گرفته بودند، قبلتر طرح انتشار مجله سوره نوجوانان رو به مدیر حوزه هنری پیشنهاد کرده بودند که خب با این طرح موافقت نکردند. اما حالا اونها این طرح رو به مهدی فیروزان، مدیر انتشارات سروش ارائه دادند که در نهایت این طرح تو شورای صدا و سیما قبول شد. پس در پاییز سال 1366 از بین حدود 13 نفری که تو انتشار سوره بچهای مسجد فعال بودن رأی‌گیری و قرار شد قیصر، فریدون عموزاده خلیلی و بیوک ملکی به عنوان شورای سردبیری سروش نوجوان فعالیت اون رو بنا کنن. توی تقسیم کار فریدون عموزاده خلیلی بخش داستان و نقد داستان، ملکی بخش شعر و امینپور بقیه بخش‌ها مثل نثرهای ادبی، بخش‌های مذهبی و حرف‌های خودمونی و بقیه امور هنری رو به عهده گرفتن. اولین شماره سروش نوجوان فروردین 1367 منتشر شد و بعد از اون با همکاری نویسنده‌ها و شاعران به مدت 15 سال ادامه پیدا کرد تا تا اینکه سال 1382 مدیران مجله مجبور به استعفا شدن. قیصر تو این 15 سال حضوری مداوم تو مجله داشت و نیرو و تمرکزش رو بیشتر از هر جایی تو این مجله متمرکز کرده بود. قیصر تو این نشریه به جای سرمقاله عنوان حرفای خودمونی رو گذاشته بود. اولین حرفای خودمونی قیصر تو شبی از شبها که هواپیماهای عراقی شهرها رو بمباران می‌کردن نوشته شد. تو این سرمقاله نوشته بود که نوجوانان از حرفهای تکراری و معمولی زود خسته میشن و از مطالب خشک و بیروح خوششون نمیاد. اونها دوست دارن به غیر از یاد گرفتن مطالب علمی و آموزشی قصه و شعر هم بخونن و نقاشی ببینن و بازی و ورزش و سرگرمی داشته باشن. قیصر به نوجوانها این نوید رو میده که مطالب سروش نوجوان خشک و بیروح نیست و نخواهد بود و این قول رو میده که خبری از نصیحت نیست، بلکه فقط میخواد دوست صمیمی اونها باشه و با قصه و حکایت و شعر و عکس و بازی و ورزش و سرگرمی اونها رو با دنیای واقعی دوره نوجوانی آشنا کنه. اتاق قیصر تو سروش نوجوان بیشتر اوقات شلوغ بود. جوانها از جاهای مختلف برای دیدن این سردبیر با حوصله می اومدن تا لحظاتی رو با اون بگذرونن و قیصر با همه مشغله‌ای که داشت همیشه پذیرای این نوجوانهای کنجکاو بود. اینها بچه‌هایی بودن که دوست داشتن یا درباره شعر و چاپ شعر حرف بزنن یا دوست داشتن داستان نویسی رو تجربه کنن و برای چاپ کارهای آماتوری پیش قیصر می اومدن. قیصر بیشتر این کارها رو ویرایش می‌کرد و با تغییر تو جمله بندی و غلطگیری اونها رو تو سروش نوجوان چاپ می‌کرد. قیصر تو سروش نوجوان با خیلی از پژوهشگرا هم همکاری می‌کرد. از جمله این افراد رضا سید حسینی بود که تو سروش عهده‌دار نشر فرهنگ آثار شده بود. رضا سید حسینی یکی از مترجم‌ها و پژوهشگرای درجه یکی بود که ما اون رو با کتاب آشنایی با مکاتب ادبی و طاعون آلبر کامو و سردبیری مجله سخن می‌شناسیم. سید حسینی تو طبقه چهارم ساختمان سروش کار می‌کرد، اما چون کامپیوتر در اختیار نداشت اغلب میومد پیش قیصر تا از کامپیوتر اتاق اون برای استخراج متن‌هاش استفاده کنه. سالهای اول دهه 80 با تغییرات مدیریتی تو مؤسسه سروش دیگه شرایط برای ادامه همکاری فراهم نبود و در نتیجه با تغییر نوع نگاه مسئولان اونا هم بایستی به تغییرات اساسی تن می‌دادن که در نهایت در سال 1382 استعفا کردند و از سردبیری سروش نوجوان کناره گرفتن و قیصر از این روزها اینجور یاد می‌کنه: به هر حال خیلی سخت است که آدم خانه خودش را به دیگری بسپارد، چون خودش آن را پدید آورده و آجر به آجرش را روی همدیگر گذاشته. مثل این است که یک بچه ای را آدم به دنیا بیاورد، 17 سالش بشود، خوب تربیتش بکند، بعد ناگهان آن بچه را از شما بگیرند. ما چنین حسی داشتیم نسبت به کارهایمان، یعنی هیچ کدام از کارهایمان سفارشی یا طبق برنامه یا طبق آداب اداری نبود. اینطوری بود که قیصر بعد از 17 سال از سروش نوجوان هم بیرون اومد. قیصر همزمان با بقیه نهادها و نشریات هم همکاری میکرد که فعالیتاش خیلی چشمگیر بود. امینپور سال 1368 به همراه فاطمه راکعی، سید حسن حسینی، محمد رضا عبدالملکیان و ساعد باقری دفتر شهر جوان رو تأسیس کردند و از پاییز اون سال جلسات خودشون رو اوایل تو پارک شهر و بعد تو فرهنگسرای اندیشه و بقیه مکانها برگزار کردند. همه این کارها باعث تأسیس انجمن شاعران ایران و تصویب اساسنامه اون در سال 1378 بود. تو همین انجمن کلاس‌هایی رو برای نوجوانان و جوانان علاقمند به شعر و ادبیات برگزار می‌کرد که خیلی ازش استقبال شد. Thank you. قیصر سال 1370 با خانم زیبا اشراقی ازدواج کرد. خانم اشراقی درباره نحوه آشناییش با قیصر میگه سال 1368 دانشجوی سال آخر دوره لیسانس ادبیات فارسی دانشگاه تهران بودم و مثل همیشه دنبال اتفاقات تازه ادبی و همایش‌ها و برنامه‌های شعرخوانی تا اینکه خبردار شدم قیصر که او نیز دانشجوی ترم آخر فوق لیسانس بود قرار است در مراسم شب شعری که در دانشکده الهیات برگزار می‌شود حضور پیدا کند. برای اطمینان از صحت خبر به همراه دوستم به گروه رفته و از آبدارچی خواستیم تایید خبر را از آقای امینپور بگیرد که از قضا خود آقای امینپور آنجا بوده و با خوشرویی تایید می‌کند جلسه برقرار است. همین اتفاق توجه او را که متفاوت بود و متفاوت می‌اندیشید و از نوآوری استقبال می‌کرد جلب کرد. هرچند قیصر به گفته خودش در همان دیدار اول انتخابش را کرده بود، اما دقت و وسواس اجازه نمی‌داد بدون شناخت عمیق تصمیمی چنین بزرگ بگیرد. در واقع برعکس تصور عوام از شعر و شاعری، قیصر شاعر و انسانی بود که توجه او به امور ظریف کارهای بزرگ را در نظرش حقیر و بی‌ارزش نمی‌ساخت. ازدواج به نظر او همانقدر که در نظر بزرگان و علما و اندیشمندان ارزش دارد، امری بزرگ، خطیر و پر اهمیت بود. قیصر غزل عهد آدم از دفتر گلها همه آفتاب گردانند رو که با این مطلع آغاز میشه، من از عهد آدم تو را دوست دارم، از آغاز عالم تو را دوست دارم، تو همین ایام برای همسرش گفته. همسر قیصر امینپور که اهل رودسر گیلانه و کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی رو از دانشگاه تربیت معلم تهران گرفته و سال 1392 در مقطع دکترای زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران پذیرفته شده، خودش اهل تحقیق و پژوهشه و کتاب‌های داستانی مثل مترسک و ترسو و درخت خسیس رو تو حوزه ادبیات کودک و تا دری بگشاییم برگی از جنگل شعر نیما و بعضی مقالات پژوهشی رو برای بزرگسالان نوشته و سالهای سال هم تو مدارس تهران از جمله مدرسه فرزانگان تدریس کرده. ثمره این آشنایی و عشق دختری میشه به نام آیه که سال 1374 به دنیا میاد. قیصر از اسمهای پیشنهادی برای دخترش که هستی، آفتاب و گندم بود، نام آیه رو انتخاب میکنه برای اینکه به دنیا اومدن دخترش رو نشونه اجابت دعای خودش میدونه. این شوق تولد رو میشه تو یادداشتی از قیصر با این متن خوند. تو را به دنیا دادند و دنیا را به من، یک بار دیگر مرا به دنیا آوردند. ای آیه من، کی نازل خواهی شد؟ ای آیه متشابه، متشابه من، آیه آسمانی، بر من فرستاده خواهی شد. من نامی به تو می دهم و تو نام دیگری بر من می دهی، پدر. خدایم برهان دیگر، یک دلیل دیگر برای ما می آورد، برای جهان. بوی تو چقدر شبیه لحظه های آونج زنده بودن است، بوی گرم و ناشناخته که به پنهانی ترین و گم شده ترین لحظه های زندگیم راه می برد. بوی مادرم را از تن تو می شنوم. تو مرا 35 سال کوچک می کنی و من عطر مبهم مادرم را در آغوش تو گریه می کنم. تو در آغوش منی یا من در آغوش مادرم؟ این حرف ها را در 10 روزگیت به تو گفتم. تو می توانی آینه ای باشی که من موهای کودکیم را در تو شانه بزنم، گریه های کودکی خودم را در شبهای دور بشنوم. این شوق تولد برای قیصر تو 2 غزل دیگه هم نمایان میشه. غزل ای بوی هرچه گل و عکس کودکی من از دفتر گلها همه آفتاب گردانند. قیصر از دخترش میخواست که همیشه خاطراتش رو بنویسه و اسم کتابهایی رو که میخونه یه جای یادداشت کنه، چون عقیده داشت در آینده حتما به کارش میاد. زمان نوزادی آیه قیصر مینویسه تو هم اگر حرفی داشتی حتما بنویس و مطمئن باش که من آنها رو از زیر خاک میخوانم. در حال حاضر آیه راه پدر رو ادامه داده و دانشجوی دوره کارشناسی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران. Thank you. 28 اسفند 1377 اتفاق ناگواری افتاد. قیصر به همراه همسر و دخترش تو جاده لاهیجان لنگرود و توی شب بارانی در حال رفتن بودن که به علت خواب و غفلت راننده دچار سانحه تصادف رانندگی شدید میشن. قیصر بر اثر شدت جراحت توی بیمارستان رشت بستری میشه. بعضی از دوستان و یاران قیصر سری خودشون رو به رشت و بیمارستان میرسونن. از جمله سید حسن حسینی که قیصر رو سری به بیمارستان خاتم الانبیای تهران منتقل میکنن. تو تهران و محافلی که قیصر درش رفت آمد میکرد سری خبر تصادف پیچید و همه دوست داشتن به عیادت قیصر برن و تو این شرایط کمک حالش باشن. حالا شرایط طوری شده بود که شاعر تنفس صبح به سختی نفس میکشید و خیلی رگباری سرفه میکرد و مچاله میشد. اون روزها خیلی ها می گفتن قیصر در اثر تصادف حافظش رو از دست داده. قیصر هم برای اینکه ثابت کنه اینجور نیست و حال ذهنیش خوبه، هر کی که به ملاقاتش می رفت رو به اسم کوچیک صدا می کرد. قیصر تو یک سال 9 بار زیر تیغ جراحی رفت. تو این دوره به غیر از بیماری، خستگی و پاسخگویی به عیادت‌ها باعث خستگی خیلی شدیدش شده بود. تو این ایامه که این رباعی رو میگه. سهم من و تو اگرچه از بخت کم است، غم نیست که عمر فتنه هم سخت کم است. تو قیصر سرزمین شعر و ادبی، برخیز زجا برای تو تخت کم است. همین تصادف کل زندگی قیصر رو تغییر داد. کلیه‌هاش به شدت آسیب دید و دیگه درد همراه همیشگیش شد. توی رباعی که اسفند 1378 سروده این دوره‌ها و دردها رو اینجور توصیف میکنه. هر دم دردی از پی دردی ای سال، با این تن ناتوان چه کردی ای سال؟ رفتی و گذشتن تو یک عمر گذشت، 100 سال سیاه بر نگردی ای سال. امینپور سال 1379 برای درمان به لندن رفت، اما درمان بی اثر میمون و کلیش رو از دست میده. پس ناچار تن به دیالیز میده تا اینکه سال 1381 بالاخره عمل پیوند کلیه روش انجام میشه. اما عضو جدید خیلی مهمون تن نمیمونه و سال 1384 کلیه پیوندی رو هم از دست میده و دوباره دیالیزها شروع میشه. دیگه قدم برداشتن براش سخت شده بود و خیلی سخت نفس میکشید. مشکل کلیه، بیماری قلبی و عفونت دریچه قلب هم دست به دست هم میده تا به ناچار در سال 1385 عمل قلب و پیوند دریچه رو هم انجام بده. تو این احوال هم قیصر کمتر قبول میکرد کسی کاری براش انجام بده. حتی پول عملش رو که دوستانش بیخبر از اون از وزارت فرهنگ و ارشاد گرفته بودن اصرار داشت که برگردونه. با اون تصادف انگار قیصر میزبان دردهایی شده بود که یکی بعد از یکی دیگه براش دردسر درست میکردن. قیصر با وجود درد و بیماری طبق برنامه روز دوشنبه 7 آبان 1386 سر کلاس‌های درس دانشگاه حاضر شد. بعد از تموم شدن کلاس آیین نگارش وقتی کشان کشان خودش رو از کلاس جدا کرد و به سمت راه پله‌های بلند دانشگاه میرفت با خنده به یکی از دانشجوها گفت سینه‌ام سنگین شده، فکر کنم قلب راستم درد گرفته باشه، و با همون تبسم روی لبش از پله‌ها پایین رفت. بعد از این ماجرا ساعت 12 تو جلسه دفاعی پایان‌نامه کارشناسی ارشد خلیل عمرانی با عنوان درآمدی بر غزل عاشقانه بعد از انقلاب اسلامی حاضر شد. حدود ساعت 2 بامداد روز سه‌شنبه 8 آبان 1386 قیصر از دردی که تو ناحیه قفسه سینه داشت از خواب پرید. دردی از آخرین جراحی قلبی که اون روزها خیلی ضعیفش کرده بود. این درد باعث شد فکر کنه سکته‌ای بوده و رد کرده و با یکم ماساژ همه چی خوب میشه. اما درد زیاد و ادامه دار باعث شد با اورژانس تماس بگیرن که به بیمارستان منتقلش کنن. قیصر تاب نشستن نداشت. نفسش گرفته بود و کنار باغچه حیات خونه دراز کشید. اورژانس ساعت 2:30 رسید. در راه انتقال به بیمارستان دی قیصر دیگه جانی در تن نداشت و برای همیشه رفته بود. قیصر با دردی که آخر عمرش داشت تجربه می‌کرد، خودش رو پر از احساس عزیمت می‌دید. زمانی که کتاب دستور زبان عشق رو برای یکی از دوستانش امضا می‌کرد، روش می‌نویسه این دیگر آخری است. قیصر هم مثل سلمان هراتی زمان مرگ خودش رو در اشعارش پیش‌بینی کرده بود. سه‌شنبه چرا تلخ و بی‌حوصله؟ سه‌شنبه چرا این همه فاصله؟ سه‌شنبه چه سنگین چه سرسخت، فرسخ به فرسخ؟ سه‌شنبه خدا کوه را آفرید. مراسم تشییع پیکر قیصر امینپور 9 آبان در خانه شاعران ایران برگزار شد. تو این مراسم سهیل محمودی برنامه را آغاز کرد و علیرضا افتخاری هم نیلوفرانه رو که از شعرهای معروف قیصر بود خوند. پیکر قیصر به دانشگاه تهران برده شد و بعد به بهشت صحرا قطعه هنرمندان کنار آرامگاه دوست دیرینش مرحوم سید حسن حسینی منتقل شد. اما در نهایت تصمیم گرفته شد تا پیکرش رو به زادگاهش گتوند منتقل کنند. حرفهای ما هنوز ناتمام، تا نگاه میکنی وقت رفتن است. باز هم همان حکایت همیشگی، پیش از آن که با خبر شوی لحظه عزیمت تو ناگزیر می شود. آی عشق، ای دریغ و حسرت همیشگی، چقدر زود دیر می شود. این دومین قسمت از پادکست دوچار بود که تقدیم حضور شما مخاطبین عزیزمون شد. کتاب هایی رو که برای نوشتن این قسمت استفاده کردیم رو معرفی میکنم که اگه خواستید بیشتر و مفصلتر درباره قیصر امینپور مطالعه کنید به این کتاب ها مراجعه داشته باشید. کتاب قیصر امینپور از انتشارات سوره مهر، حرف آخر عشق از انتشارات سوره مهر و کتاب اگه عشق نبود که منتخبی از اشعار قیصر امینپور که انتشارات سخن چاپش کرده. کتاب‌هایی رو هم در لابلای پادکست بهشون اشاره کردم که دیگه اینجا دوباره نمیگمشون. هدف ما از ساخت پادکست دوچار معرفی شخصیت‌هایی که فارغ از اندیشه‌شون دوچار وضعیتی خاص شدن و نامشون در تاریخ ماندگار شده. من محمد ناظمی و همراه بابک جلیلوند و مهدی جعفرزاده پادکست دوچار رو برای شما دوچاری‌ها تهیه می‌کنیم. همراهمون باشید. خدایا عاشقان را قدم عشق آشنا کن، ز غمهای دیگر غیر از غم عشقت رها کن. تو خود شکسته قلب من جانا بند خود وفا کن. تو جاست تا نخواهم، اگر عشقت گناه است ببین غرق گناه هم. دو دست دار فرا بردم به سوی به باله قمت رها در کهکشان.
در بندم در هوای تو به دست یاری اگر که ندیدی تو دست دلم را دگر که بگیرد به آه و زاری اگر نپذیری شکست دلم را دگر که پذیرد خدایا عاشقان را دادن عشق آشنا کن ز غمهای دیگر غیر از غم عشقت رها کن تو خود گفتی که در قلب شکسته خانداری شکسته قلب من جانا بهد خود وفا کن خدایا ز تو جز تو نخواهم اگر عشقت گناه است ببین غرق گناهم دو دست دار فرا بردم به سوی کتاب هر کشم به بال غمت رها در کشان با به سوی آسمان